رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 11 قبل از ظهر در واشنگتن است. سرخط اخبار:
کشته شدن 8 پلیس در حمله طالبان بر پسته امنیتی در ولایت زابل، کشته شدن 56 سرباز حکومت سوریه و تعلیف حکومت جدید مصر.
امروز 28 سنباله 1394 هجری شمسی برابر با 19 سپتامبر 2015 میلادی است. در این نیم ساعت بر علاوه مشروح اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان، امشب در برنامه گفت و شنود یا خبر اتر در مورد کاهش آلودگی هوا و بهبود محیط زیست صحبت می کنیم. شماره تماس با ما 0790 010 070. با سلام و شب بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست مشروع اخبار از ژیلا سمعی.
با عرض سلام، در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در ولایت زابل 8 منصوب پلیس کشته شد. محمد نصرت یار، ولسوال ارغنداب، گفت که این پلیسان وقت شب جمعه در داخل پسته امنیتی کشته شدند. نصرت یار گفت هیئت حقیقت یابی به ساحه ارسال شده است. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، مسئولیت این حمله را ادعا کرده است. ساعت پس از حمله طالبان بر یک پایگاه هوایی در نزدیکی پشاور که 29 کشته به جا گذاشت، جنرال آسم بجوا، سخنگوی قوای نظامی پاکستان، گفت که ارتباطات مخابراتی شورشیان نشان داد که طالبان مسلح پاکستانی از طرف تندروان در افغانستان دستور داده می شدند.
یه تی تی پی کا ہی کوئی سپلنٹر گروپ تھا.
این شاخه جدا شده از گروه تحریک طالبان بود که ما مکالمات تلفنیشان را به دست آوردیم. آنچه از این مکالمات دریافتیم این بود که آنان از افغانستان آمده بودند. این عملیات در افغانستان تحریزی شده بود و از آنجا کنترل می شد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان ادعای سخنگوی اردوی پاکستان را شدیداً رد کرد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ارگ، گفت
ادعایی که گویا حمله روز گذشته در پشاور در خاک افغانستان تراحی و یا کنترل میشد کاملا به اساس است و ما ایره با شدیدترین الفاظ رد میکنیم. همچنان یک بار دیگه میخوایم که تاکید کنم افغانستان هیچ وقت برای گروه و یا فرد اجازه نداده که از خاکش علیه کشور دیگه استفاده شده باشه و یا در آینده شود.
جت‌های جنگی پاکستان در واکنش به حمله طالبان 16 شورشی را امروز شنبه در وادی تیرا در نزدیکی سرحد افغانستان کشتند. در این حال نیروهای امنیتی پاکستان 10 تن دیگر را در پیوند به حمله مرگبار روز جمعه توقیف کردند. اتریش امروز شنبه در دو محل از 3000 پناهجو استقبال کرد. در حدود 1500 مهاجر با گذشتن از مرز انگری به شهرک نیکلس دوروف داخل شده و پلیس و کارمندان صلیب سرخ آنان را به جانب سرویس هایی که به جانب ویانا حرکت میکرد رهنمایی کردند. 1600 مهاجر دیگر که از گذرگاه مرزی هیلجن کروز داخل اتریش شده بودند به جانب شهر گرز فرستاده شدند. این در حالی است که کروشیا حداقل 1000 پناهجو را با قطار آهن و بس به جانب انگری سوق داد. زوران میلونیوک، صدر اعظم کروشیا، گفت مرزهای خود را نخواهند بست.
لودی سوچیتو ویشه نچمو زدرجات و کرواتسکوی اسم دندامو بوده خرانه.
این افراد قادر به اقامت در کروشیا نخواهند بود و ما فقط برایشان آب آشامیدنی، غذا و خدمات صحی مورد نیازشان را فراهم خواهیم کرد. بعد آنها باید به سفرشان ادامه دهند.
یک سخنگوی حکومت انگری گفت که کروشیا با مسدود نکردن مرزهای خود انگری و اتحادیه اروپایی را ناامید ساخته است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. یک گروه ناظر در سوریه می گوید تندروان اسلامی 56 سرباز حکومت را در ولایت ادلیب کشتند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید این سربازان در اوایل هفته جاری در میدان هوایی نظامی ابوظهور اعدام شدند و چند روز طول کشید تا این خبر تایید شد. این میدان هوایی از آخرین پایگاه‌های نظامی حکومت سوریه بود که با تاریخ 9 سپتامبر توسط جبهه النصره و دیگر شورشیان اسلامی تسخیر شد. این در حالی است که شورشیان سوری ادعا می‌کنند که چند راکت را به یک پایگاه هوایی در لازقیه که تحت کنترل سربازان روسی است پرتاب کرده اند. اعضای اردوی اسلام بر روسیه هشدار داده اند که در سوریه امن نخواهند بود.
مسئولین امنیتی و صحی در یمن میگویند حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع حوثی‌ها و متحدین آنها در صنعا پایتخت آن کشور منجر به کشته شدن 29 نفر به شمول غیر نظامیان شد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
این مسئولین که در جریان درگیری ها بی‌طرفی خود را حفظ کرده اند میگویند بم ها به یک بلاکی از آپارتمان ها در مرکز شهر اصابت کرده باعث کشته شدن یک خانواده 9 نفری شده است. یک غیر نظامی دیگر نیز کشته شده و جستجو برای یافتن قربانیان در زیر آوار ادامه دارد. 19 جنگجوی گروه تندرو اسلامی حوثی که از حمایت ایران برخوردار است در این بمباردمان کشته شده است. یمن به صحنه جنگ‌های شدید بین حوثی‌ها و حکومت به رسمیت شناخته شده آن کشور که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است مبدل شده است.
چین از تمام جوانب در مذاکرات خلأ سلاح هسته‌ای با کره شمالی خواست تا این مذاکرات را که مدت هاست متوقف شده از سر گیرند. وانگ یی وزیر خارجه چین در یک نشست اکادمیک در بیجینگ از جوانب درگیر خواست تا با یک نگرش مسئول و خودداری از هر گونه اقدامی که میتواند تنش‌ها را در شبه جزیره کوریا و در مجموع آسیای شمال شرقی بدتر سازد به جانب مذاکره نمند. در این مذاکرات با پیونگ یانگ کشورهای چین، کوریای جنوبی، ژاپن، روسیه و ایالات متحده دخیل میباشند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان سفر 10 روزه‌اش را از کیوبا و امریکا آغاز کرد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا از پاپ در میدان هوایی هوانا استقبال خواهد کرد. باشندگان کیوبا نیز برای این سفر فرانسیس آمادگی گرفته و با اشتیاق انتظار مواصلت وی را میبرند. از جانب دیگر، از یک تماس تلفنی نادر میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با راول کاسترو گزارش شده است. قصر سفید میگوید که دو رهبر به روز جمعه روی سفر پاپ فرانسیس به کشورهایشان و روی نقش مردم در بهبود روابط میان دو کشور بحث کردند. انتظار می رود که پاپ فرانسیس به تاریخ 22 ماه جاری به ایالات متحده بیاید و در برنامه سفرش به ایالات متحده خطابه در مجمع عمومی ملل متحد نیز گنجانیده شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر مراسم تألیف حکومت جدید را به جا آورد. در این حکومت شریف اسماعیل وزیر پیشین پترولیم مصر به عنوان صدر اعظم و چند وزیر پیشین دیگر به شمول وزرای مالیات، داخله و دفاع در پست‌های خود باقی ماندند. به علت انتقاد شدید در رسانه ها و تحقیقات روی فساد گسترده و توقیف وزیر زراعت مصر به اتهام فساد اداری، شنبه قبل ابراهیم ملهب صدراعظم پیشین و کابینه اش استعفا کرده بودند. و شیخ راشد بن محمد بن راشد المکتوم پسر حاکم دبی در سن 33 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشت. شیخ راشد پسر ارشد شیخ محمد بن راشد المکتوم حکمروای دبی و صدراعظم امارات متحده عربی بود. شیخ راشد مرد ورزشکار بود که در مسابقات اسب سواری مهارت داشت و در تیم فوتبال کلب دبی بازی می کرد. در سراسر امارات متحده عربی 3 روز عزاداری اعلام شده و پرچمها در آلت نیمه افراشته قرار گرفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به آنچه که در جریان مبارزات انتخاباتی گفتند حسابده خواهند بود. اما نخست می‌پردازیم به گزارشی از افغانستان. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از افغان‌ها می‌خواهد که مهاجرت‌های غیرقانونی باید جلوگیری شود. در این حال مقامات آن وزارت گفتند که با طرح‌های تازه در اواسط ماه اکتبر به اجلاس ژنو می‌رود. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان همچنان گفته است که در اجلاس ژنو 500 میلیون دلار را برای حل مشکلات مهاجرین و فراهم کردن زمینه عودت آنها تقاضا خواهد کرد. فوزیه احسان گزارش می دهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یک بار دیگر از مردم افغانستان و به خصوص جوانان خواست تا از مهاجرت‌های غیرقانونی خودداری کنند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها که امروز در یک نشستی خبری سخن می‌زد گفت حکومت افغانستان این را درک می‌کند که ادامه ناامنی ها باعث شده که عده زیادی از مردم به خصوص جوانان دست به مهاجرت‌های غیرقانونی بزنند، اما وی علاوه کرد که این وضعیت موقتی بوده و بهبود خواهد یافت.
نظر دولت ما یه هست نرویم از این سرزمین، جوانان در همین جا بمانند. من این رو با قبول دارم، با همه همراه هستم که مشکلات بسیار سخت را ما فعلا داریم، ولی باور ما است که این موقتی است. برای همین سال است طالبان میخواستن چانس خودشان آزمایش بکنن، ناامنی ها را افزایش دادن، گراف ناامنی ها رفت بالا و این ناامنی شدید زود گذره و انشاءالله بعد از او وضعیت در اینجا تغییر خواهد کرد، وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد. بنابراین برای یک پدیده موقتی جوانای ما به سرنوشت نشوند، به طرف خطر نروند بهتر است.
آقای بلخی گفت با این که تا هنوز رقم مشخص کسانی که به منظور رسیدن به کشورهای اروپایی افغانستان را ترک کردند در دست نیست، اما وی علاوه کرد که به اساس تخمین ها بین 40 تا 70 هزار نفر در این اواخر افغانستان را به قصد اروپا ترک کردند. وی گفت به اساس تخمین ها در میان حدود 3 میلیون مهاجر سوریه، عراق، ایران و سایر کشورها که به اروپا سرازیر شدند 10 تا 15 درصد آن را پناهندگان افغان تشکیل می‌دهد. ادامه ناامنی ها، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر و آینده نامشخص از جمله علت‌هایی است که افغان ها به خصوص جوانان را مجبور به ترک این کشور و مهاجرت های غیر قانونی کرده است. دو تن از باشنده های کابل که قصد ترک این کشور را دارند میگویند
ما قصد کردیم که برم بخیر به طرف اروپا برم، تا از تمام مشکلات راه با خبر هستم و گفتن تا 80% خطر مرگ هم میره، خطر غرق شدن است، خطر جنگلات است، خطر موتر است، همین خطرها را باز هم ما قبول دارم.
زنان طول با سواد تحصیل کرده اما طول دی بیکاره دی بیروزگاره نه، طور غریباران خپل فامیلون خپل کورن پریخیدن در سر سرگردانه.
با این حال آقای بلخی گفت در کشورهای اروپایی نیست حق اولویت به افغانهای پناهنده داده نمی شود و اما وی گفت خواهان آن است که کشورهای اروپایی با پناهندگان بدون تبعیض برخورد کنند و مشکلات پناهندگان افغان را که از قبل این کشور را ترک کردند نیز بررسی کنند. وزیر امور مهاجرین همچنان از برگزاری قریب الوقوع اجلاس ژنو خبر داد و گفت در این اجلاس توجه ویژه با مشکل مهاجرین افغان صورت خواهد گرفت. وزیر امور مهاجرین گفت افغانستان در این اجلاس با طرح جدید می رود و علاوه کرد که در این طرح افغانستان حدود 500 میلیون دلار برای رسیدگی به مشکل مهاجرین و فراهم کردن زمینه برای عودت مهاجرین برای 4 سال آینده تقاضا خواهد کرد.
و شاید ما در جلسات قبلی گفته باشم یادتان باشه 166 میلیون دلار ما جامعه جهانی تقاضا کرده بودیم برای سال 2015 و 2016، ولی وقتی ما استقبال را دیدیم که برای همین طرح ما بیشتر از 220 میلیون دلار تعهد پیدا شد، ما تشویق شدیم که این طرح توصیه بدیم و او طرح توصیه دادیم برای 4 سال و فعلا چیزی در حدود 500 میلیون دلار که البته باز در جریان 4 سال بازم متحر مورد ارزیابی قرار میگیره، زمینه های پیدا شد و از این هم افزایش پیدا میکنه.
وی گفت بخشی از این پول ها تعهد شده، بخشی از آن تمویل و پرداخت شده و افغانستان انتظار دارد که برای بخشی که هنوز تعهد نشده در اجلاس ژنو تعهد کشورهای کمک کننده را حاصل کند. آقای بلخی همچنان گفت در اجلاس ژنو محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز اشتراک میکند و این اجلاس نیز با بیانیه رئیس جمهوری افغانستان افتتاح میشود. بر اساس معلوماتی که وزارت امور مهاجرین ارائه کرده است، اجلاس ژنو در اوسط ماه اکتبر با شرکت حدود 100 کشور کمک کننده برای مهاجرین برگزار می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تا تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب از پذیرفتن شمار بیشتر پناهجویان سوری توسط ایالات متحده گزارش داده می شود و ما نخست برمی گردیم بر چگونگی روند انتخابات در ایالات متحده. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه برای آنچه گفته اند و یا هم در گفتن آن در جریان مبارزات انتخاباتی ناکام شدند باید حسابده باشند. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواه به دلیل اینکه اظهارات توهین‌آمیز یکی از حامیان خود را در یک گردهمایی تصحیح نکرده و کارل فیورنا نامزد دیگر حزب جمهوری خواه گفته است که گروه تمویل شده از سوی حکومت مقصر شیوه های سقط جنین وحشتناک می باشند، با واکنش های تند مواجه گردیدند. در این زمینه زلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنوید.
دونالد ترامپ سرمایه‌دار آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده معمولاً برای اظهارات عصبانی کننده و یا هم اشتباهی مورد انتقاد سخت قرار می‌گیرد. اما آقای ترامپ پس از یک گرد همایی ناوقت پنجشنبه در نیو همشر زمان با واکنش‌های تند مواجه شد که او در تصحیح یکی از حامیان خود که رئیس جمهور اوباما را مسلمان و خارجی خواند ناکام شد.
Problem in this country. It's called Muslims. We know our current president is one.
ما در این کشور یک مشکل داریم که آن مشکل مسلمانان است. ما می دانیم که رئیس جمهور بر حال ما مسلمان است. او حتی یک امریکایی نیست.
اما آقای ترامپ که یکی از حامیان جنبش برایتر می باشد در جواب گفت باید این سوال پاسخ داده شود.
می‌خواهیم مسائل زیاد مختلف را تحت غور قرار دهیم. شما می‌دانید که همه مردم این را می‌خواهند و تعداد زیادی از مردم این را نیز می‌گویند که چیزهای بد اتفاق می‌افتد.
رئیس جمهور اوباما یک آمریکایی مسیحی است که از مادر آمریکایی و پدر کنیایی و همچنان در هوایی تولد شد. در همین حال هیلری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات واکنش آقای ترامپ را در مقابل آن مرد محکوم کرده است.
من از آقای ترامپ و همه نامزدها می خواهم تا از استفاده الفاظهای تند، نفرت انگیز و جنجال برانگیزی که ما شاهد آن در جریان ماه گذشته بودیم جلوگیری کنند.
این در حال است که در جریان مباحثه روز چهارشنبه کارلی فرینا یک نامزد دیگر حزب جمهوری خواه گفته است که او یک ویدیوی مستند سوء استفاده جنین را در یک انجمن رهنمای خانواده دیده است. اما این انجمن و سایرین موجودیت همچون ویدیو را رد می کنند. اما این یگانم نامزد زن برای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه از این اظهارات معذرت خواهی نمی کند.
اشتباه صحبت نمی کنم و نمی دانم که شما در مورد نظر چی کسی صحبت می کنید. اما من تصاویر آن را دیدم.
در همین حال قصر سفید نامزدان جمهوری خواه را مبنی بر استراتژی تهاجمی آنان هشدار داده و بیان داشته است که اظهارات تهاجمی آنان نتیجه معکوس را در انتخابات به بار خواهد آورد. این لحظه یادآور یک گرد همایی سیاسی سال 2008 ریاست جمهوری است که سناتور جان میکن مجبور شد تا یکی از حامیان خود را درست کند که گفته بود رئیس جمهور با ما یک عرب است. میکن گفت که اوباما به یک خانواده باوقار تعلق دارد و شهروند آمریکایی است که او روی موضوعات اساسی با اوباما اختلاف نظر دارد. اما در حال حاضر برای بسیاری از نامزدان جمهوری خواه این استراتژی تهاجمی مؤثر واقع شده است. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که حامیان دونالد ترامپ و خانم فرینا از روز چهارشنبه به این سو رو به افزایش است، در حالی که جایگاه نامزدان کم حرف رو به کاهش است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، یادآور می شوم که در برنامه امشب گفت و شنود در مورد کاهش آلودگی هوا و بهبود محیط زیست صحبت می شود. گردانندگان حفیظ آصفی و عاشق الله رحیم زوی هستند. و این هم آخرین گزارش این بخش. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید اداره اوباما می خواهد تا تعداد بیشتر پناهجویان سوری را بپذیرد، اما مقامات ایالات متحده در پذیرش پناهجویان روی بررسی کامل امنیتی تاکید می کنند. پام دنکنز خبرنگار صدای آمریکا در امور وزارت خارجه گزارشی دارد که همکار ما به توجه می رساند.
در حالی که هزاران مهاجر از مناطق جنگ برای رسیدن به اروپا سعی می نمایند و در بعضی از موارد با شرایط خصومتبار مواجه می شوند، ایالات متحده روی گسترش برنامه پذیرش پناهندگان غور می کند. شماری از سازمان های پناهندگان و اعضای کنگره می گویند که تصمیم ایالات متحده مبنی بر پذیرفتن دست کم 10,000 مهاجر سوری در سال آینده بسیار کم است. آنها می گویند که ایالات متحده از 65,000 تا 100,000 سوری باید بپذیرند. اما با باور مقامات ایالات متحده پذیرفتن چنین رقم با دشواری مواجه خواهد شد.
ما از لحاظ فیزیکی نمیتوانیم تا تعداد کثیر مردم را به سرعت طی مراحل نموده اینجا انتقال دهیم.
مقامات میگویند که یکی از دلایل الزام بودن پروسه بررسی پناهندگان است. این پروسه که مدت بین 18 و 24 ماه را در بر میگیرد شامل مصاحبه های محلی، معاینات صحی و چک امنیتی است. ولی مقامات میگویند که آن ادعاها به اساس ثابت شده است که گویا دهشت افغانان میکشند با پناهندگان داخل شوند.
آنها کسانی هستند که برای تامین آینده خانواده هایشان میکشند. آنها کسانی هستند که از سوریه فرار کردند و یا سعی کردند که در سوریه بمانند، ولی اکنون فکر میکنند که اطفالشان در مکتب نیستند. آنها وظایف خود را از دست دادند. محلات کاری آنان از بین رفته است.
بیش از 4 میلیون سوری مهاجر شدند که کتله بزرگی آنها در لبنان، ترکیه و اردن به سر می‌برند. لارا تامسون، معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که هر کشور مطابق توانمندی خود باید با پناهندگان کمک کند.
در حالی که 3 کشور 3.5 میلیون مهاجر را پذیرفته است، واضح است که تعداد 10,000 کافی نیست و یا 140,000 که اروپا در مورد آن صحبت می‌کند کافی نیست.
ایالات متحده به نوبه خود در جستجوی راه‌های ساده‌سازی اسکان مجدد پناهندگان بدون از دست دادن امنیت خود است.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواه که مازا تشو خون فوا ریم جهان دی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، مارا زما مرهان دی و از خواه که مازا تشو خون فوا ریم جهان دی. ای کاش، ای عشق، ما را از ما مرهاندی. نسب نام هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نام هامان. خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، زما مرهاندی و از خواه که مازا تشو خون فواره می جهاندی. ای کاش، ای خواهش ما راز ما مرهاندی. افسونیم زندانیان قرونیم، ما خفتگان افسونیم زندانیان قرونیم. ای کاش آتش فشانی بر خاک ما میفشاندی، تیغی چو کاوس بستیم رخشی چو رستم نراندیم. اح بود ای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی. هیش هیش ما را ز ما میرهاندی.
عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. در حمله طالبان بر کوسته امنیتی در ولایت زابل 8 منصوب پلیس کشته شد. محمد نصرتیار ولسوال ارغنداب گفت که پلیس ها ناوقت شب جمعه در داخل پوسته امنیتی کشته شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را ادعا کرده است. ساعت پس از حمله طالبان بر یک پایگاه هوایی در نزدیکی پشاور که 29 کشته به جا گذاشت، جنرال عاصم بجوا سخنگوی قوای نظامی پاکستان گفت که ارتباطات مخابراتی شورشیان نشان داد که طالبان مسلح پاکستانی از طرف تنروان در افغانستان دستور داده می شوند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان ادعای سخنگوی اردوی پاکستان را شدیداً رد کرد. جت‌های جنگی پاکستان در واکنش به حمله طالبان 16 شورشی را روز شنبه در وادی تیرا در نزدیک سرحد افغانستان کشت. اتریش امروز شنبه در دو محل از 3000 پناهجو استقبال کرد. در حدود 1500 مهاجر با گذشتن از مرز انگری به شهرک نیکلس دوروف داخل شده و پلیس و کارمندان سیلویسر آنان را به جنوب سرویس هایی که به جانب ویانا حرکت میکرد رهنمایی کرد. این در حال است که کروشیا حداقل 1000 پناهجو را با قطار آهن و بس به جانب انگری سوق داد. زوران میلانوک صدراعظم کروشیا گفت که مرزهای خود را نخواهند بست. یک سخنگوی حکومت انگلی گفت که کروشیا با مسدود نکردن مرزهای خود انگلی و اتحادیه اروپایی را ناامید ساخته است. یک گروه ناظر در سوریه میگوید تنروان اسلامی 56 سرباز حکومت را در ولایت ادلیب کشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید این سربازان در اوایل هفته جاری در میدان هوایی نظامی ابو ظهر اعدام شدند و چند روز طول کشید تا این خبر تایید شد. این در حال است که شورشیان سوری ادعا میکنند که چند راکت را به یک پایگاه هوایی در لازقیه که تحت کنترل سربازان روسی است پرتاب کردند. اعضای اردوی اسلام و روسیه هشدار داده است که در سوریه امن نخواهد بود. مسئولین امنیتی و صحی در یمن میگویند حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع حوثی‌ها و متحدین آنها در صنعا پایتخت آن کشور منجر به کشته شدن 29 نفر و شمول غیر نظامیان شده. مسئولین میگویند که در جریان درگیری‌ها بمب‌ها به یک بلاک از آپارتمان‌ها در مرکز شهر اصابت کرد که باعث کشته شدن یک خانواده 9 نفر شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان سفر در روزه اش را به کیوبا و امریکا آغاز کرد. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا از پاپ در میدان هوایی آوانا استقبال خواهد کرد. قصر سفید می‌گوید که پاپ فرانسیس به تاریخ 22 مئی جاری به ایالات متحده می‌دهد. و شیخ راشد بن محمد راشد المکتوم پسر حاکم دبی در سن 33 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشت.